ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شماری از دیپلماتان افغان در شهر انقره امروز رسما وظایفشان را ترک میکنند و در حضور نمایندگان وزارت خارجه ترکیه این سفارت را به دیپلماتان واگذار میکنند که با وزارت خارجه طالبان همکاری دارند. یک منبع در سفارت افغانستان در انقره که از افشای نامش خودداری کرده، امروز 6 فوریه به رادیو آزادی گفت که حکومت ترکیه بنابر خواست حکومت طالبان در نامه از امیر محمد رامین سفیر افغانستان در انقره و چند دیپلمات دیگر خواسته که کارت‌های دیپلماتیکشان را تحویل بدهند. گزارش‌های قبلی حاکی از واگذاری سفارت افغانستان در انقره به وزارت خارجه ترکیه بود، اما به گفته منبع سفارت افغانستان در انقره با حضور نمایندگان وزارت خارجه ترکیه به شمار از دیپلمات‌های سابق که با حکومت طالبان در کابل رابطه خوب دارند و درخواست عزل آنها نشده واگذار می‌شود. منبع همچنین به رادیو آزادی گفت که سفارت افغانستان در انقره از گذشته رابط قنسولی و مالی با وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل دارد. در حال حاضر 3 دیپلمات طالبان و 3 دیپلمات سابق در سفارت باقی ماندند و 6 دیپلمات دیگر به شمول سفیر که موعد کار آنها به پایان رسیده از وظایفشان برکنار شدند. در این مورد خواستیم نظر محمد امین امیر سفیر افغانستان در انقره را بگیریم، اما او به تماس‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان امروز 6 فوریه با نشر اعلامیه در مورد خبر هک شدن اطلاعات شماری از نهادها در برخی از رسانه‌ها گفت احتمال دارد که به این اطلاعات به شیوه‌های مختلف و از کامپیوترهای غیر مسئول افراد در برابر حملات سایبری دسترسی حاصل شده باشد. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تحت کنترل طالبان همچنان گفته که هیچ سیستم هک نشده و بیشتر اسناد نشر شده در شبکه‌های اجتماعی علنی بوده و یا مربوط به سال‌های گذشته است. طالبان ادعا می‌کنند که همه سیستم‌های حکومت در برابر حملات سایبری مسئول است. شماری از اسنادی که اخیراً در سایت جدید طالبان لیکس منتشر شده، حاوی اطلاعات برخی وزارت‌ها و ادارات مستقل حکومت طالبان است. نمایندگان و فرستادگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه روز چهارشنبه در ششمین نشست در مورد افغانستان در شهر دوشنبه گرد هم آمدند و در مورد وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی افغانستان بحث کردند. این گفتگوها بر نگرانی‌های حقوق بشری به ویژه رفتار با زنان و دختران و همچنان تهدیدات امنیتی جاری در افغانستان متمرکز بود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. وزارت دفاع اسرائیل به اردوی آن کشور گفته که طرحی را برای خروج فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده کند. بر اساس خبرگزاری اسوشیت پرس، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به اردوی آن کشور دستور داده است تا بر اساس پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طرحی را برای تخلیه تعداد زیادی از فلسطینی‌ها از نوار غزه آماده کند. او گفته که از طرح ترامپ که می تواند به جمعیت بزرگ نوار غزه اجازه بدهد تا به نقاط مختلف جهان نقل مکان کنند استقبال می کند. دونالد ترامپ در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن پیشنهاد کرد که نوار غزه به امریکا واگذار شود تا آن را از نظر اقتصادی توسعه دهد. اما ترامپ نگفته که آیا فلسطینی ها می توانند دوباره به غزه برگردند یا خیر. اظهارات ترامپ در مورد تخلیه فلسطینی ها از نوار غزه با واکنش ها و انتقادات بین المللی مواجه شده است. طرح ترامپ به شدت از سوی فلسطینی ها و جامعه جهانی رد شده و گروه های حقوق بشر گفتند که این حرکت نقض قوانین بین المللی و به مفهوم جابجایی اجباری است. و اسکی بازان افغانستان فردا 7 فوریه در نهمین دور مسابقات زمستانی آسیایی شرکت می کنند. ریاست تربیت بدنی و ورزش تحت کنترل طالبان میگوید که محمد داوود کارگر رئیس فدراسیون اسکی و 3 ورزشکار افغان به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها شرکت خواهند کرد. این مسابقات فردا 7 فوریه در شهر هربین در چین آغاز می شود و تا 14 فوریه ادامه خواهد داشت. در این مسابقات 1275 ورزشکار از 34 کشور آسیایی شرکت خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. مرکز مهاجرین مختلط می گوید پناهجویان افغان در چندین کشور تحت شرایط دشوار زندگی می کنند. یک پناهجو در پاکستان گفت
برای مجردا بود، ولی خانواده هم که از در کمپای دیپورتی می برند، حتی یک از همکارای ما از دوشتر را بردن به امروی خانواده شان کمپ دیپورتی است، دانوز مترگی دیپورتی خیمزا نکدن.
کمیشتری عالی ملل متحد در امور مهاجرین می گوید که بیش از 7,200,000 کودک پناهجو در جهان از دسترسی به آموزش محرومند. یک پناهجوی افغان که با اطفال خود در ایران زندگی می کند گفت
فعلا نه مکتبی هست، نه مدرسه هست در ایران، برای اطفال غیر مجاز هیچ چیزی وجود ندارد.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه G20 اشتراک نمی کند. نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان درباره وضعیت افغانستان در شهر دوشنبه صحبت کردند. توقع افغانها از چنین جلسات چیست؟ یک باشنده کابل گفت
اتحادی اروپا و به طور کلی غربی ها در مورد نقص حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان اظهار نظر می کنند، اما اگر به عمل آنها نگاه کنیم هنوز هیچ اقدامی نکردند.
و گروه از سناتوران امریکا می گویند حکومت امریکا متحدان افغان زمان جنگ خود را در شرایط وخیم رها کرده است.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
مرکز مهاجرت مختلط MMC می گوید که مهاجران افغان طی 3 ماه گذشته در چند کشور شرایط سخت و مشکلات را تجربه کردند. این سازمان حامی مهاجرین در گزارش تازه خود گفته است که مهاجران افغان در ایران، ترکیه و تاجیکستان با تهدیدات روبرو بوده، چون بازداشت، اخراج و همچنین خشونت‌های مقامات دولتی. در همین حال تعداد از مهاجرین افغان که در این کشورها مستقرند یا به کشور بازگشتند در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش تهدیدات اخراج و وضعیت نابسامان خود ابراز نگرانی کردند. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
مرکز مهاجرت مختلط MMC میگوید که مهاجران افغان در ایران، ترکیه و تاجیکستان علاوه بر تهدیدهای رو به افزایش چون بازداشت و اخراج با خشونت‌های مقامات دولتی نیز روبرو هستند. این سازمان حامی مهاجرین در گزارش تازه خود به روز چهارشنبه 5 فوریه گفته است که مهاجرین افغان به شمول ایران، پاکستان، تاجیکستان و ترکیه در چند کشور همسایه طی 3 ماه گذشته با شرایط وخیم و مشکلات زیاد مواجه شدند که نشان دهنده وضعیت زیانبار و تهدیدات رو به افزایش آنها در منطقه است. در این گزارش آمده که مهاجرین در ترکیه پیش از اخراج در مکانهای بازداشت تحت شرایط سخت نگهداری می شوند و بسیاری از آنها بدون توجه به خطرات جانی هین روند قانونی یا بازگشت به کشور خود اخراج می شوند. یک مهاجر افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می گوید که روند اخراج از این کشور شدت یافته است.
اینا را میگیرند، در کمپا منتقل میکنند، مثلا از او پیش برای مجردا بود، ولی خانواده هم که از در کمپای دیپورتی میبرند، حتی یک از همکارای ما از دوشتر را بردن به امروی خانواده شان کمپ دیپورتی است، دانوز درگی دیپورتی خیمزا نکدن دیگه، اونا را میخواه دیپورت بکنند.
این مهاجر افغان از حکومت ترکیه میخواهد که روند اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند. مرکز مهاجرت مختلط MMC در گزارش خود همچنان گفته است که اقدامات اخراج مهاجرین از ترکیه که تا حد از طریق اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود، با اتهام فراهم کردن تسهیلات برای بازگشت اجباری مهاجرین به مناطق ناامن از جمله سوریه و افغانستان تحت بررسی قرار دارند. در گزارش همچنان با اشاره به وضعیت مهاجرین افغان در ایران گفته شده که این کشور به اخراج مهاجرین افغان به طور گروهی شدت بخشیده و هزاران افغان را به گونه جبری به کشور برگشت داده که هنوز با ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه است. یک مهاجر افغان که اخیراً از ایران به کشور بازگشته میگوید که در افغانستان به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی با دشواری‌های زیاد مواجه است. وای که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
جوانان ما که در کشور ایران، ترکیه اینجا باشن، سرشان ظلم میشه. حتی خود صاحبکارا، شهروند عادیش، پلیس، حتی پاسپورت هم داشته باشی، برای پلیس نشون میده که من قانونی هستم، پاسپورت دارم، پاسپورت پیشرید میگیره، پارا میکنه.
با گفته گزارش مرکز مهاجرت مختلط، کمیته مهاجرین افغان در تاجیکستان نیز بر حکومت این کشور صدا کرده که روند اخراج آنها را متوقف کند. اما با وجود این درخواست ها، هنوز هم روند بازداشت و اخراج افغان ها از این کشور ادامه دارد، که این امر نگرانی را در مورد پابندی تاجیکستان به مسئولیت مهاجرین بین المللی برانگیخته است. قابل یادآوری است که در پاکستان نیز روند بازداشت و اخراج مهاجرین افغان شدت گرفته است. بسیاری از افغان ها پس از تسلط طالبان در اگست سال 2021 با دلایل چون بیکاری، ناامنی و محدودیت های آموزشی برای دختران به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه پناه بردند و اکنون در این کشورها نیز با خطر و تهدیدات اخراج و بدرفتاری مواجه هستند.
گزارش بود در مورد این که مرکز مهاجرت مختلط MCC می گوید که مهاجران افغان طی 3 ماه گذشته در چند کشور شرایط سخت و مشکلات را تجربه کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که 7,200,000 کودک پناهجو در سراسر جهان از دسترسی به آموزش محروم هستند. بر اساس گزارش این سازمان، از 14,800,000 کودک مهاجر که در سن رفتن به مکتبند، نزدیک به نیمی از آنها به دلیل مشکلات همچون فقر، جنگ و کمبود منابع از دسترسی به آموزش باز ماندند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که میلیون ها کودک مهاجر و کودکان بیجا شده افغان در داخل این کشور هم از آموزش محروم هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
هرچند آموزش اساسی و بنیادی هر فرد خوانده می شود، اما سازمان ملل متحد می گوید که مساله به دلیل چالش ها و عوامل مختلف هزاران کودک در تمام جهان از دسترسی به آموزش محروم می شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید که در حال حاضر 7.2 میلیون کودک مهاجر در سراسر جهان از آموزش محروم هستند. این سازمان در گزارش که روز چهارشنبه 5 فوریه منتشر کرده گفته است که از 14.8 میلیون کودک مهاجر در سن رفتن به مکتب، نزدیک به نیم از آنها به دلیل موانع مانند فقر، جنگ ها و کمبود منابع از دسترسی به آموزش محروم هستند. همچنان گزارش اشاره کرده که دختران مهاجر با محروم شدن از آموزش با خطر بیشتر روبرو هستند. سازمان ملل متحد اشاره کرده که عوامل مانند ازدواج قبل از وقت، تبعیض های جنسیتی و موانع فرهنگی جلو ادامه آموزش دختران مهاجر را می گیرد. این سازمان از همه کشورهای جهان و سازمان های بین المللی خواسته است که برای حل این بحران به صورت مشترک تلاش کنند و بودجه مورد نیاز را برای فراهم کردن آموزش با کیفیت برای همه کودکان مهاجر فراهم کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که بسیاری از کودکان مهاجر افغان و میلیون ها کودک بیجا شده در داخل افغانستان از دسترسی به آموزش محروم هستند. سمیه، یک مهاجر افغان در پاکستان، به رادیو آزادی گفت:
اطفال متاسفانه از درس، تعلیم و همه چی عقب مانده. من یک پسر دارم که 8 سالش است. اگر دیگه جای درس میخوند، سن قانونیش باید صرف 2 مکتب میبود، اما بنابر بعض مشکلات اقتصادی و این دیگه که بسادی، من یک جای با یکی از مکتبای شخصی در اینجا ثبت نامش کردم، برای فعلا آمادگی درس میخونه، اما برای فعلا هم که اوضاع اینجا بسیار خراب است، مجبور هستم که این مکتب رو ترک کنم.
عبدالشکر، یک مهاجر افغان دیگر در ایران، نیز میگوید:
فعلا نه مکتبی هست، نه مدرسه هست تو ایران، دیگه برای ادوار غیر مجاز هیچ چیزی وجود نداره فعلا. ولی ما خودمان هم با مدارک هم هستیم، دیگه بلن بدون از مدارک، مثلا از پاسپورت، مدرسه، اطفالای خرد نمیتونه بروه. دیگه باید کارتی هوشمند بگیره که 100 میلیون یا کم و بیشی پرداخت کنه، بادم بروه مدرسه.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در گزارش خود همچنان گفته است که محرومیت کودکان مهاجر از آموزش آینده آنان را با خطر مواجه میکند و میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعهشان به همراه داشته باشد. این سازمان از همه کشورهای جهان خواسته است تا تلاش های خود را برای برآورده کردن نیازهای آموزشی کودکان مهاجر
افزایش دهند و تا سال 2030 دسترسی آنها به آموزش را یقینی سازند. همچنین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که برای بهبود وضعیت آموزشی کودکان مهاجر کمک های مالی و فنی فراهم کنند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و نقل از فلیپو گراندی کمیشنر این سازمان گفته شده که وای نگرانی عمیق خود را در این زمینه ابراز کرده و گفته است محرومیت از آموزش آینده میلیون ها کودک را با خطر مواجه می کند و می تواند پیامدهای جبران ناپذیر برای آنان و جامعهشان به همراه داشته باشد. در افغانستان نیز بسیاری از کودکان خانواده هایی که به دلیل مشکلات امنیتی، آفات طبیعی و سایر بحران ها از مناطقشان بیجا شده از دسترسی به آموزش محروم شدند که آمار دقیق آن مشخص نیست. آزاده یکی از باشندگان ولایت کاپیسا که به دلیل مشکلات امنیتی و جنگ به کابل نقل مکان کرده در مورد گفت:
3.5 سال پیش مهاجر شدیم به شهر کابل که در او وقت البته طفلک هایم خورد بودن، صنف یکی صنف دو بود، دیگهشان صنف اول بود که یا دو سال مکتبشان به تعویق رفتید به خاطر از اینکه اینجا سه پارچه میخواست و ما هم نتونستیم که به سر وقت برش سه پارچه تیار کنیم به خاطر از اینکه رفت آمد از کابل به کاپیسا پول زیاد ضرورت داره دیگه.
پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران افغان به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و ادامه آموزش کودکان خود به کشورهای همسایه ایران و پاکستان مهاجرت کردند. اما آنها نیز از مشکلات زیادی از جمله محدودیت‌های دسترسی به آموزش در آن کشورها رنج می‌برند. قابل ذکر است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نیز وضع کردند که خود باعث محرومیت میلیون‌ها کودک از دسترسی به آموزش شده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در نشست وزرای خارجه گروه جی 20 اشتراک نمی کند. مارکو روبیو گفته که به دلیل اختلاف نظر در مورد پالیسی های زمین، تغییر اقلیم و ترویج و تنوع، مساوات و شمولیت در این نشست اشتراک نخواهد کرد. قرار است نشست وزرای خارجه گروه جی 20 در اواخر ماه جاری در آفریقای جنوبی دایر شد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که به دلیل پالیسی های زمین، تغییر اقلیم و ترویج تنوع، مساوات و شمولیت در نشست وزرای خارجه گروه جی 20 در اواخر ماه جاری در آفریقای جنوبی شرکت نخواهد کرد. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت که آفریقای جنوبی کارهای بسیار بد انجام می‌دهد و وظیفه او این است که منافع ملی آمریکا را پیش ببرد، نه اینکه پول مالیدهندگان را ضایع کند. پالیسی ترویج تنوع، مساوات و شمولیت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مورد حمله قرار گرفته. ترامپ در مورد تغییرات اقلیمی نیز تردید دارد و در ماه گذشته آمریکا را برای بار دوم از توافقنامه پاریس خارج ساخت. ترامپ با سیاست ارضی آفریقای جنوبی نیز شکایت کرده، گفته که آفریقای جنوبی زمین را مصادره می کند و با طبقات خاص از مردم بسیار بد رفتار می شود. علاوه بر این، ایلون ماسک، میلیاردر متولد آفریقای جنوبی، کسی که ترامپ او را امپراتور مؤثریت خوانده، آفریقای جنوبی را به داشتن قوانین مالکیت آشکار نژادپرستانه متهم کرده، گفته که سفیدپوستان قربانیان آن بودند. سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در هفته گذشته از سیاست ارضی در آن کشور دفاع کرده، گفت که دولت هیچ زمینی را مصادره نکرده و هدف از این پالیسی اطمینان از دسترسی عادلانه مردم به زمین است. راماپوسا در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته قانون ارضی که اخیراً در آفریقای جنوبی تصویب شد یک وسیله مصادره زمین نیست، بلکه یک پروسه قانونی است که دسترسی عامه را به زمین به شیوه عادلانه و در پرتو قانون اساسی تضمین می کند. سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی در 4 فوریه با ایلون ماسک نیز صحبت کرد تا نگرانی ها را در مورد به گفته او اطلاعات نادرستی که توسط رئیس جمهور ترامپ پخش می شود مطرح کند. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، زمینداران سفید پست هنوز هم مالک 3/4 زمینهای زراعتی آزاد در افریقای جنوبی هستند که نظر به تفتیش زمین در سال 2017 میلادی این رقم با 4% زمینهای ملکیت سیاه پستان که 80% نفوس افریقای جنوبی را تشکیل میدهند در تضاد قرار دارد. عدم حضور ایالات متحده ای امریکا در نشست G20 ضربه به این نشست خواهد بود و طوری که رئیس جمهور ترامپ برای دیپلماسی در مورد جنگ اوکراین تلاش میکند، مارک رابیو وزیر خارجه ای امریکا یک فرصت را برای ملاقات با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش از دست میدهد. گروه G20 کشورهای ارجنتین، استرالیا، بریتانیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، جرمنی، هند، اندونزیا، ایتالیا، ژاپن، کوریای جنوبی، مکزیکو، روسیه، عربستان سعودی، افریقای جنوبی، ترکیه، ایالات متحده آمریکا و دو نهاد منطقوی، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا را شامل می شود.
بیشتر از خبر.
نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای میانه برای افغانستان در ششمین نشست خود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. در این نشست که روز گذشته برگزار شد، دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای آسیای میانه درباره وضعیت بشری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان بحث کردند. برخی فعالان حقوق زنان و تعداد از مردم عام بر این باورند که جامعه جهانی باید فراتر از نشست‌ها، گفتگوها و بحث‌ها، اقدام‌های عملی برای بهبود وضعیت در افغانستان انجام دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزایش نگرانی‌ها و واکنش‌ها نسبت به وضعیت در افغانستان به تازگی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا و نمایندگان کشورهای آسیای میانه در ششمین نشست خود در این مورد گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه از سوی دفتر اتحادیه اروپا برای تاجیکستان منتشر شد، بدون ارائه جزئیات بیشتر آمده است که شرکت کنندگان این نشست که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، درباره وضعیت بشری، سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان گفتگو کردند. در این بیانیه تاکید شده که شرکت کنندگان در این نشست نظرات خود را درباره وضعیت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان و چالش‌ها و تهدیدات امنیتی تبادله کردند. شایان ذکر است که پیش از این 5 نشست دیگر این نمایندگان ویژه در بشکک، اشقابات، بروکسل، تاشکند و آلماتا برگزار شده بود. تعداد از افغانها و فعالان حقوق زنان معتقدند که جامعه جهانی باید فراتر از نشستها، گفتگوها و بحثها، اقدامهای ملموس برای بهبود وضعیت در افغانستان انجام دهد. خالد، یکی از ساکنان شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت:
اروپای تولنا او به مجموع که غربیان
اتحادی اروپا و به طور کلی غربی ها در مورد نقص حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان اظهار نظر می کنند، اما اگر به عمل آنها نگاه کنیم هنوز هیچ اقدامی نکردند که تغییر مثبت در زندگی مردم ایجاد کنند.
فاطمه اعتمادی، یکی از فعالان حقوق زن، نیز بر رادیو آزادی گفت:
چیزی را که ما توقع داریم این است، یا چیزی را که ما می خواهیم او این است که جامعه جهانی از تنها به ابلاغ یا دادن اطلاع یا دادن به نشست ها اکتفا نکنند. جامعه جهانی به طور واقعی کنار مردم افغانستان بیستند. جامعه جهانی نه تنها این مسئولیت انسانیشون است، بلکه اونا مسئولیت دارد در قبال افغانستان.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، محدودیت های زیادی بر تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان وضع شده که واکنش های گسترده ای را هم در داخل و هم در خارج از کشور برانگیخته است. اگرچه حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق هم افراد از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلام محفوظ است، اما این ادعا مورد قبول افغان‌ها و جامعه جهانی قرار نگرفته است. در همین حال وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرده که توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان که در نشست دوشنبه حضور داشته، با سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه این کشور، درباره افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس گزارش‌ها دو طرف در این دیدار با اشاره به وضعیت اساس افغانستان بر اهمیت همکاری و حل چالش‌های مشترک تاکید کردند. حکومت طالبان نیز به این نشست واکنش نشان داده و گفته است که کشورهای منطقه باید به افغانستان کمک کنند تا ثبات منطقه‌ای را تضمین و دائمی کنند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در فایل سعودی که توسط تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان منتشر شده بر روابط خوب حکومتشان با کشورهای آسیای میانه نیز اشاره کرده است. لازم به ذکر است که تاجیکستان بارها ادعاهای درباره فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان مطرح کرده و بر امنیت مرزهای خود به این کشور تاکید کرده است، اما سایر کشورهای آسیای میانه سیاست‌های متفاوت را دنبال کردند. قزاقستان و قرقیزستان بیشتر از همه نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کردند و ازبکستان و ترکمنستان روابط خوب با آنان دارند و ترکمنستان اما تا حد زیاد سیاست بی‌طرفی خود را حفظ کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
گروه از سناتوران امریکایی با نگرانی از سیاست‌های اخیر مهاجرتی و تعلیق کمک‌های خارجی حکومت امریکا به رهبری دونالد ترامپ گفتند که آنها متحدان افغان زمان جنگ را در شرایط وخیم رها کردند. این 5 سناتور از حزب دموکرات روز گذشته در نامه یک سلسله درخواست‌ها را به وزارت‌های دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی امریکا ارائه داده تا سیاست‌های خود را در قبال این پناهجویان روشن کنند. در همین حال شماری از افغان‌هایی که در کشورهای سوم منتظر طی مراحل دوسیه‌های مهاجرتیشان به امریکا هستند می‌گویند که در بلا تکلیفی به سر می‌برند و با فرمان دونالد ترامپ و تعلیق برنامه پذیرش امریکا همه امیدشان را از دست دادند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده.
همزمان با ادامه واکنش‌ها به فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر تعلیق کمک‌های خارجی و برنامه پذیرش پناهجویان افغان با آمریکا، گروهی از سناتوران آمریکا در نامه‌ای به وزارت دفاع، خارجه و امنیت داخلی این کشور نگرانی خود را در این مورد ابراز کردند. در نامه این 5 عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس آمریکا که روز چهارشنبه 5 فوریه به وزیران دفاع پیت هگست، وزیر خارجه مارکو روبیو و وزیر امنیت داخلی کریستینو مرسال شده، سناتورها به عواقب شدید اقدامات دولت از جمله فرمانهای اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد تعلیق پذیرش پناهجویان افغان و کمک‌های خارجی اشاره کرده است. در بخش از این نامه که سناتور امی کلوبوچر در صفحه ایکس خود نشر کرده و سوی کریس کونز، ریچارد بلومنتال، مارکلی نماینده و دیک دوربین سناتوران دیگر کنگرس امضا شده آمده است که ایستادن در کنار کسانی که در کنار ما ایستادن موضوع منافع ملی و عزت ملی است. این سناتوران همچنان به اقدامات خاص حکومت آقای ترامپ چون فرمان اجرایی او در مورد تعلیق برنامه‌های پذیرش مهاجرت آمریکا و کمک‌های خارجی، تعلیق کمک‌های خارجی از سوی وزارت خارجه و دستورالعمل وزارت امنیت داخلی برای پایان بخشیدن به برنامه مهاجرتی نیز اشاره کرده که به گفته آنها بحران را تشدید کرده است. آنان خواستار از سرگیری ارائه خدمات اساسی بشردوستانه برای افغانهایی شدند که در کمپهای آمریکا در قطر و آلبانیا بسر میبرند. شمار از مهاجرین که در کشورهای سوم منتظر پرونده های مهاجرتی شانند نیز میگویند که نگرانیشان هر روز بیشتر میشود. مدثر، یک پناهجوی افغان در قطر، به رادیو آزادی گفت:
ما همه امید خود از دست دادیم. دیگه موضوع افغانستان شاید به جهان و آمریکا اصلا مهم نباشه، ولی این طرف ما به سرنوشت ماندیم که شاید چند روز بعد بگویه که اصلا نمیخوایم و برگردید به کشورتان. او وقت نمیفهمیم ما چی کنیم و در چنین شرایطی که نه امنیت جانی داریم و نه آینده چی کار کنیم.
مصطفی عزیزی، یک پناهجوی دیگر افغان در پاکستان، نیز گفت:
3 سال شد که در پاکستان هستیم. همه قدر فشار که در 3 هفته است در ما در 3 سال نبود. چون او وقت امید داشتیم میگفتیم میشه. درست است که همه بعد از آمدن ترامپ متاثر شد، اما ما کاملا نامید و به برنامه شدیم. چی کنیم و کجا بریم نمیفهمیم، چون هیچ چیز معلوم نیست.
5 عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس آمریکا در نامه خود همچنان گفتند که ارائه خدمات اسکان مجدد و حمایت از شهروندان افغانستان که پیش از 20 جنوری وارد آمریکا شدند مختل شده است. در این نامه از وزارتخانه های دفاع، امور خارجه و امنیت داخلی خواسته شده تا سیاست های خود را در این زمینه روشن کنند. خواست سناتوران از وزارت دفاع این است تایید کند که دفتر هماهنگ کننده ویژه امور افغانستان همچنان به نیروهای آمریکایی و کارکنان غیر نظامی وزارت دفاع اجازه خواهد داد تا برای اسکان مجدد اعضای خانواده شهروندان افغانستان درخواست دهند، در حالی که وزارت خارجه این کشور نیز درخواست کردند که تایید کند برنامه ویزه خاص مهاجرت صاحبی همچنان فعال خواهد بود و روند بررسی پرونده های متقاضیان و خانواده آنها ادامه خواهد داشت. همچنین این سناتوران از وزارت امنیت داخلی خواستند وضاحت دهند که آیا برنامه پرول بشردوستانه تحت شرایط خاص ادامه خواهد یافت یا خیر. دونالد ترامپ پس از بازگشت به قدرت تمام کمک‌های خارجی به کشورها از جمله افغانستان را برای 3 ماه تعلیق کرد و گفت کمک‌ها و بوروکراسی خارجی ایالات متحده در این بخش با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش‌های آن کشور در تضاد است. در مورد تعلیق انتقال پناهجویان افغان به این کشور هم گفته است که آنان به گونه درست بررسی نشدند.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.